ضمن تشکر از شما دوست سخنران، در مثالی که شما در سخنرانیتون برای توضیح مفهوم توحید افعالی از منظر متکلمان زدید، به نظرم اشکالی وجود داره. شما مثال شخصی رو زدید که در ذهن خودش پرنده ای رو تصور میکنه و وجود اون پرنده و کارهایی که اون پرنده میکنه وابسته به توجه و تصور اون شخص هست و گفتید که فعل این پرنده مال خودشه ولی وابسته به اراده اون شخصه. اما اینطوری که شما میگید نیست. در مثالی که شما زدید فعل پرنده مال خود پرنده نیست، فعل پرنده رو هم شخص تصور کننده داره تصور میکنه، اونه که تصور میکنه اون پرنده پرواز میکنه، آواز میخونه و چیزای دیگه. به نظر من مثالی که شما زدید به جهانبینی عرفانی شاید نزدیک باشه، اما با جهانبینی متکلمان سازگار نیست، چون در نگاه توحیدی عرفا هر فعلی که در عالم رخ میده مطلقاً کار خداست. در نگاه عرفا فاعل فقط خداست، اما متکلمان برای غیر خدا هم در سلسله علل طولی فاعلیت قائلند. ممنون میشم اگر در این مورد استاد توضیح بفرمایند.
اگر در مثالی که بیان کردی یک نکته رو اضافه میکردی، فکر میکنم مشکل دیگه حل میشد. و اون نکته اینه که شما پرنده ای رو تصور کردی، وجود اون پرنده قائم به تصور شما بود، حرکتی هم که از اون صادر میشد قائم به تصور حرکت کردن شما بود، او اصلا هیچ نقشی این وسط نداشت. حالا بحث این است که اگر بتوانید در تصور اون پرنده یک پرنده صاحب اختیاری رو تصور کنید، اینجوری تصور کنید، یک پرنده صاحب اختیار که او به اختیار خودش پرواز کنه، با اختیاری که شما دارید به او میدهید او انتخاب کنه کدوم جهت پرواز کنه، سریع بپره، آرام بپره، بنشینه یا پرواز کنه، این اختیار رو به او شما آن به آن دارید میدید. خود این اختیار او قائم به همین تصور شماست، منتها اون چیزی که به او دادید حرکت نیست، قدرت حرکت رو بهش دادید، اختیار حرکت رو هم به او دادید. هر آن شما این اختیار از او سلب کنید، او دیگه اصلا وجودش باقیه اما حرکت نخواهد کرد، یا اگر بخواد به سمتی حرکت کنه که مورد موافقت شما نباشه، شما اون اختیار اعطا شده به او رو ازش سلب میکنید و این نمیتونه به اون سمت پرواز کنید. اما تا زمانی که این اختیار از جانب شما به اون پرنده داده شده که به هر سمتی خواست پرواز کنه، اون پرنده به هر سمت مورد انتخاب خودش داره پرواز میکنه. این ترکیب رو اگر بکنید اون وقت پاسخ اشکالی که دادن هم روشن میشه دیگه. مثال های متعدد یادتونه توی پاورقی طبیبش چند تا مثال زدیم تا ذهن رو یه خود آشنا کنید. گفتیم شما یه مثلا چراغ برقی دستتونه، سمت این چراغ رو میتونید به هر سمتی بگردونید، این پروژکتور رو که هر طرفی رو روشن کنید، منتها کلید برق این پروژکتور دست منه، برق به اذن من وارد پروژکتور شما میشه، من به شما پروژکتور رو سپردم، گفتم هر طرف رو دوست داشتی روشن کن، اما اگر یه طرفی رو خواستی روشن کنی که مشیت من نبود، من بلافاصله چراغ خاموش کنم، برق قطع میکنم، با اون طرف روشن نمیشه. به مثال زدیم، گفتیم یه شلنگ آب رو من سرش رو دادم دست شما، خودم دم شیر وایسادم، منم که آب رو توی این شلنگ جاری میکنم، به شما هم گفتم هر طرف رو دلت خواست آبیاری کن، اما اگر خواست یه جهتی یه نقطه ای رو آبیاری کنی که مورد موافقت من نبود، من راضی نبودم، من چکار میکنم؟ شیر آب رو میبندم، اون شلنگی که دست شماست دیگه هیچ کاری ازش برنمیاد. دقت میکنید؟ البته هیچ کدوم از این مثال‌های کاملی نیست، ولی تا یه حدودی ذهن رو نزدیک کنید. اجمال قضیه اینه که خدای متعال هم وجود به ما عطا کرده و وجود ما قائم به خدای متعال، هم اختیار به ما عطا کرده، اختیار به ما عطا کرده. اون اختیار هم قائم به عطای خداست، اما اختیاره. و با این اختیار نماز بخونیم، روزه میگیریم یا معصیت میکنیم، گناه مسئولیت استفاده از این اختیار و نحوه استفاده از این اختیار متوجه منه. اما اصل این اختیار عطای خداست. اینجوری نیست که من مختار شدم در برابر اختیار خدا که خدا یک کاری رو نخواد بشه و من با اختیارم خلاف اون خواست خدا انجام بدم. نه، اختیار خدا حاکم بر اختیار من. خدا مالک اختیار من هم هست، همونطور که مالک وجود من هست. لذا هر لحظه بخواد اون اختیار رو میتونه سلب کنه، اما تا زمانی که داده اختیار، اختیار داره، نه اینکه فعلی رو به من تحمیل کرده که من به زور نماز بخونم، به زور روزه بگیرم. اینجوری نیست، به من قدرت نماز خوندن و شراب خوردن هر دو رو داده و به من گفته هر کدوم رو انجام بدی قیامت هاش هم متحمل خواهی شد. همون که میگیم در واقع احکام شهر دیگه، یه کاری رو اذن داده، اذن تشریعی داده، خودت میتونی انتخاب بکنی انجامش رو. یه کاری هم اذن نداده، گفته اجازه نداری که تصمیم به انجام این بگیری، اما اگر خدا مصلحت بدونه همون کاری هم که تشریعاً اذن نداده به انجامش، تکوینن میتواند قدرت بده به انجامش و در جمع فعل گناه از من سر بزنه، معصیت از من سر بزنه. لذا اون تعارضی که اشاره کردن برمیخیزه دیگه. یعنی اینجوری نیست که فقط وجود داده باشه که اون حرکت هم بخشی از این وجود تلقی بشه و بگیم همونطور که در وجود داشتن این موجود صاحب اختیار نیست، در پرواز کردنش هم صاحب اختیار نیست. هر دو از بالا بهش داده شده و بنابراین مسئولیت نداره به این پرنده که به کدوم سمت داره پرواز میکنه. نه، وجود بهش عطا شده، اختیار هم بهش عطا شده، یعنی قدرت انتخاب.